أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. در ادامه بحث وضع، یکی از نکاتی که مرحوم آیا آخون و قبل از ایشان بزرگان دیگر و بعد از ایشان بزرگان به تبعشون مطرح کردن اینه که آیا الفاظ وضع شدن برای ذات معانی الفاظ یا وضع شدن برای معانی الفاظ با یک قید. اون قید هم این است که اون معانی را متکلم اراده کرده باشد. پس هل الالفاظ موضوعتون به ازاء المعانی او موضوعتون بالازاء المعانی بماهی مراده، اون معانی مراد متکلم باشد. دو احتمال در مسئله موجوده. پس مرکز نزاع روشن شد. آیا مثلا اگر کسی خدا به او فرزندی بدهد و اسم او را علی بگذارد، پس وضع کرده لفظ علی رو برای فرزندش، این مولود اینجا آیا این اسم علی را برای ذات ولدش گذاشته یا نه ولد به شرط این که متکلم هم قاصد این ولد مذکور باشد؟ به تعبیر ثالث، آیا قصد متکلم دخیل در وضع هست یا نیست؟ همین جور که عرض کردم، هل الالفاظ موضوعتون به ازاء نفس المعانی او به ازاء المعان المراده مقصوده؟ این محل کلام. متکلمم یعنی کی؟ یعنی مستعمل. من واضع لفظ میکنم، وضع میکنم این لفظ رو در قبال خود معنا فقط یا نه در قبال معنا به شرط این که متکلم مستعمل هم اون معنا را اراده کرده باشد. این مرکز نزاع و محل دعوا. مرکز نزاع باید خوب روشن بشه تا حرفهای بعدی هم به تبعش روشن بشه. در مرکز نزاع که ابهامی ندارن آیون. خب در اینجا مرحوم آیا آخون میفرماین به نظر ما قول صحیح قول اول هست، یعنی الفاظ وضع شده ان برای نفس معانی بدون قید اراده متکلم و لافظ و مستعمل. نه، لفظ زید وضع شده برای مولود، نه مولود به ما هو مراد للمتکلم، نه برای نفس معنا وضع شده. دلیلی که مرحوم آخون اقامه می کنن، اینا رو خوندید شما در کفایه، اما چون بزرگان هم اینجا در بحث خارج از نو نقل میکنن ما هم به تبع اونها اشاره میکنیم. مرحوم آخون سه تا دلیل بر مدعای خودشون اقامه میکنن. دلیل اول این است که ایشان میفرمایند قصد معنا از شؤون و حالات استعمال است. اینی که الان دعوا داریم در قول دوم که الفاظ وضع شده اند برای معانی به قید قصد و اراده معنا، ایشون میگن قصد و اراده معنا اصلا از شؤون استعماله. در مقام استعمال من متکلم به کار ببرم این لفظ را و قصد کنم اون معنای موضوع اون له رو. این قصد و اراده معنا از شؤون و حالات استعمال. آری وقتی یک شخصی استعمال می کند لفظی رو در معنایی، باید علل قاعده قاصد اون معنا بگید باشد، و الا استعمال امکان پذیر نیست و معنا نخواهد داشت. پس این قصد المعنا و ارادت المعنا مرتبط به استعمال است و مأخوذ در معنای مستعمل فیه بگید نیست. معنای مستعمل فیه یعنی همون معنایی که براش چی شده بود، وضع شده بود و الان استعمال کردیم. نه، اصلا قصد المعنا مربوط به مقام استعماله. دعوای ما الان سر مقام چی آقایون؟ وضعه. چیزی که مربوط به مقام استعمال است در مقام وضع و معنای موضوع له نباید دخالتش داد. روشنه؟ خب ایشان می‌فرمایند و الا یلزم لحاظ المعنا و قصد المعنا مرتین. لازمش اینه که ما قصد المعنا و ارادت المعنا رو دوبار لحاظ کنیم. یک بار به اعتبار این که جزء معنای موضوع له باشد، اعتبار دوم و بار دوم به اعتبار این که استعمال متوقف بر قصد معناست. روشنه؟ خب بعد آقای آخون می‌فرمایند وقد تقدم این که اجتماع دو قصد باطل است. ممکنه شما بگید که خب حالا دو تا قصد جمع بشن، یک بار قصد معنا در مقام وضع، یک بار قصد معنا در مقام استعمال. آیا آخون میگن شما اگر بگید اینه، به نظر ما این باطله. چرا؟ اما لمخالفتهی للوجدان. ما وجدان میکنیم و میابیم که نه، دو بار قصد معنا دخالت نداره، که یه بار قصد معنا در مقام وضع لحاظ شده باشه، یه بار قصد معنا در مقام استعمال. اما لمخالفته للوجدان او لانه یلزم تعلق القصد بالقصد. تعلق پیدا میکنه یک قصد به قصد دیگر، قصد در معنای موضوع له به قصد در مقام استعمال. یا برعکسش هم بگو، قصد در مقام استعمال تعلق میگیرد به قصد در معنای موضوع له. پس اجتماع دو قصد لازم آمد و این مخالفت با وجدان می کند، و یا این که لازمش تعلق القصد بالقصد است و هو غیر ممکن فی نفسه. آیا شما اینجا نقدی ندارید؟ خب یعنی چی منظورتون؟
یعنی که مثلا برای اینکه بس داره صورت میگه با آدم دوبار با آدم زن بدیم به اعتبارت بگیر و در مکان در مقام استعمال این قصد مثلا به کار هم
دارم این که گفتن غیر ممکن غیر ممکن نیست، ممکن ما که دوتا قصد کردیم یک در مقام قصد بودی که نمارست.
بله، شاید شما دو بزرگوار میخواید این عرض بنده رو بفرمایید که بنده عرض میکنم چه اشکالی داره اجتماع قصدین؟ قصد معنا، قصد اراده معنا در وضع لحاظ شده، من وضع کردم لفظ زید رو برای فرزندم که به دنیا آمده با قید این که شما هر وقت اینو به کار میبرید چی باشه اراده کنید همین معنا را اراده معنا داشته باشید. خب این اشکالش چیه؟ بعد مستعمل هم باز در هنگام استعمال همون معنا را اراده بکند، اتفاقا این معناش مطابقت استعمال است با وصف، و اگر قرار باشه استعمال حقیقی باشه لازمش اینه که استعمال با وضع مطابق باشد. اگر من لفظ زید رو برای فرزندم وضع میکنم، خب معلومه وضع میکنم برای فرزندم که هر کی میخواد به فرزندم بگه زید منظورش پسر من باشه، نه این که مقصود و مرادش پسر همسایه باشه. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ لذا به نظر میرسه که اگر بگیم الفاظ وضع شدن برای معانی به قید اراده معنا، شما میگید این از شؤون استعماله. بنده عرض میکنم آری از شؤون استعمال هست، اما به اعتبار مطابقت استعمال با وضع، وضع شده برای دلالت بر معنا به قید اراده معنا، در مقام استعمال هم استعمال می کند در معنا به قید اراده همین معنا. این معناش میشه تطابق وضع و استعمال هست. این که فرمودید مخالف با وجدانه، این اول کلامه که مخالف با وجدان باشه. اینی که میفرمایید اول انه یلزم تعلق القصد بالقصد و هو غیر ممکن فی نفسه، ما اینو نمیفهمیم یعنی چی لازم میاد تعلق قصد به قصد و هو غیر ممکن. تعلق قصد استعمال معنا به استعمال در معنا به قصد اراده این معنا، اینو میخواید بگید؟ خب اشکالش چیه که این قصد اراده، قصد استعمال لفظ در معنا با اراده معنا، این با نشأت میگیره از یک قصد دیگر، اونم چی بوده؟ وضع شده لفظ در معنا به قصد اراده معنا. علی ای حال این فرمایش اول و دلیل اول آیه آخون که می فرماین الفاظ وضع شدن برای معانی به ماهی لا به ماهی مراده و مقصوده. بله،
با مبنی خصوص سازگار با مبنیشون تو دلالت تصوری تصدیقیه اومدن بعض اومدن تو دلالت تصوریه.
بله،
وقتی شد دلالت تصوری همون صرف استعمال که فرق میکنه دیگه، لازم نیست اون مراد جدی باشه، همچون اون دیگه میشه دلالت بعدی. بخاطر میگن آقا اون در مقام استعماله، این در مقام وضعه. یعنی با حرف مبنی خودشون دارد درست میگه، ما اشکال ما با مبنی خودمونه، و وقتی ما مبنامون شد بس دلالت تصدیقی اشکار وارد
خب بودن. اصلا دعوا سر همینه که دلالت تصوری است یا تصدیقیه.
هم دیگه ما هم دیگه ایشون آخون داره با مبنی خودش بودیده، ما با مبنی خودش که اشکار نمیکنیم، ما داره با مبنی خودمون که دلالت تصوری
چطور سر از این حرف در میاره؟
وقتی ایشون قرار شد که مثلا دلالت تصوری همین که آقا حضور مثلا این صورت لفظ و همین میخوام لفظ رو اراده کنیم، این معنا رو اراده کنیم، لفظ رو میاریم، همین که فاید میکنه دیگه اون اراده جدی دارد یا ندارد، از مثلا زیشهور است یا زیشهور نیست. وقتی اینجوری شد اینجا همین میگه بیا آقا شما لفظ رو آوردید، همین که لفظ رو آوردید زید رو آوردی کفاید میکنه، آیا مراد جدی هست یا نه؟ میگه این ربطی به بعض نداره، بعض ما تو تصور میگه
درسته، ولی بالاخره ما عرضمون اینه ایشون دلیلی که اقامه میکنن رو ما الان داریم درش مناقشه میکنیم. نه ایشون تعبیرشون اینه که وقد تقدم ان اجتماع القصدین باطلون،
اما القصدین باطل است، بنابراین هم مبنا خودشون دارن.
چرا باطل باشه اجتماع دو قصد؟ چرا باطل باشه اجتماع دو قصد؟ حتی بنابر مسلک تصور ما بگیم تصور اللب تصور المعنا عند تصور اللفظ، درسته؟ خب حالا ما معنا رو معنای مقصوده بگیریم، معنای مقصوده لل متکلم، خب این معنا اگر بگیریم چرا دو تا قصد اشکال داشته باشه؟
چون دو تا قصد یکی در مقام تصور یکی در مقام تصدیق،
نه چرا در مقام تصدیق باشه دومیش؟
چون اراده جدی رو میخواد بفهمونه دیگه،
درسته. صرف این که بگیم دو تا قصد با هم مشکل دارن او یلزم تعلق القصد بالقصد، شما میخواید بفرمایید که اگر دلالت
اگر اون اراده جدیش این نبود، مثلا زید گفت اراده جدیش نبود، آیا این اراده جدیش نبوده وضع میگیم صورت گرفتی یا نه؟
در اراده جدی که اصلا محل کلام نیست،
حتی
اراده استعمالی محله،
ارادهش اصلا نباشه، آیا میگیم اینجا وضع هست یا نیست؟
اگر چیکار کرده باشه؟
مرادش نباشه،
خب بستگی داره دیگه، ما کدوم قول رو انتخاب کنیم؟ اگر
آخوندم همین میگیم، یا اگر مرادش هم نباشه وضع هست،
بله دیگه ایشون همین هم مخواد بگه
وضع هست، ما از اون بر میگیم که چه اشکال دوتا قصد باشه.
شما یعنی میخواد بفرمایید که طبق من مسلک تصور محظوری نداره، ولی خب مسلکی که پذیرفتیم و پذیرفتن آیون و محققین مسلک تصدیق بود دیگه، درسته، حرف بدی نیست. اشکال دومی که مرحوم آیا آخون مطرح میکنن بر این قولی که الفاظ وضع شده ان برای معانی به ماهیه مراده، اینو اشکال دومی که بر این قول مطرح میکنن ایشون میفرماین مثلا اگر بگیم زیدون قائمون و بعد ما میبینیم بالوجدان این که اون چیزی که بر زید حمل شده نفس قیامه نه قیام مراد، زیدون قائمون اگر وجدان کنیم میبینیم چی بر زید حمل شده؟ قیام، زیدون قائمون دیگه، قیام بر زید حمل شده، نه قیامی که مراد متکلم باشد، چون قول دوم چی بود؟ الفاظ وضع شده اند برای معانی به ماهیه اون معانی مراد متکلم. خب ایشون میفرماین نه، بالوجدان در زیدون قائمون اینو میفهمیم، پس اگر قائم وضع شده باشد در قیامی که مراد است لازمش مجازیت در این استعمال است. در کدوم استعمال؟ در زیدون قائمون. چرا مجازیت لازم میاد؟ چون یلزم تجرید المعنى المستعمل فیه من قیام من قید الاراده. خیلی سادهش عرض کنم، اگر لفظ وضع شده باشد برای قیام مراد. خب ما این زید قائمان رو میگیم چی وصف، چی حمل شده بر زید؟ نفس قیام حمل شده، لازمه و این استعمال شده. لازمش اینه که در مقام استعمال یک قید از معنای موضوع له رو رعایت نکرده باشیم. لفظ وصف شده برای دو قید در معنا را که یکی قیام باشد و دیگری اراده معنای قیام، این لفظی که وصف شده برای معنای دو قیدی استعمال کنیم برای معنای یک قیدی که نفس قیام باشه. چون فرض اینه که در مقام استعمال ایشون میگن چی فقط حمل میشه و استعمال میشه؟ قیام تنها. و این سر از چی در میاره آقایان؟ مجازیت در میاره. اگه یه معنایی موضوع له باشه دو قید داشته باشه، من در مقام استعمال لفظ رو استعمال کنم فقط در یک قید از دو قید معنا، این سر از چی در میاره؟ مجازیت در میآورد. و لازمش اینه که مجاز بشه. و الحال انا لن لا نشعر بذلک، نه ما زید قائمون رو استعمالش و استعمال مجازی نمیدانیم. از این که استعمال مجازی نمیدونیم، پس معلوم میشه که از اول قائمون وضع شده برای صرف معنای قیام، نه قیام به ما هول معنای مراد برای متکلم. این هم دلیل دوم. بعد ایشون میفرمایند و همین طور اگر بگیم ضرب زیدون، حالا چه زیدون ضاربون و قائمون، چه جمله جمله فعلیه باشه، و بگیم ضرب زیدون، ایشان میفرمایند چی اسناد داده شده به زید؟ ذات و ضرب اسناد داده شده، نه ضربه مراد، ضرب مراد متکلم و لافظ و مستعمل. خب بعد اگر الفاظ وضع شده باشن برای معانی مراده، و حال این که ضرب استعمال شده فقط در ذات المعنا، پس لازمه اش استعمال ضرب در یک جزء از معنای موضوع له است، اونم اصل معنا، نه قید اراده. و این سر از چی دوباره در میاره آقایان؟ سر از مجازیت در میاره. در حالی که در ضرب زیدون هیچ مجازیتی در کار بفرمایید نیست. این دلیل دوم. بعد ایشان میگن تا حالا ما در جانب مسند بحث کردیم، چه در زیدون ضاربون و چه در ضرب زیدون، مسند رو بحث کردیم که ضاربون بود و ضربه بود. در جانب مسندون الی هم همین مطلب ثابته. در مثال اول که زید مسندون الی بود، و در مثال حالا مثال اول زیدون ضاربون، بله مسندون الی بود و مبتدا، در مثال دوم هم زید مسندون الیه بود و فاعل، بالاخره مسندون الیه بود. ایشون میفرمایند اگر الفاظ وضع شده باشن برای معانی به قید اراده در ضرب زیدون و در زیدون ضاربون، ما میابیم که فقط چیه معنایی در کار؟ معنای زید تنها. و اگر قرار بود زید مراد باشد، این سر از چی در می آورد؟ سر از تجرید اللفظ عن بعض المعنا و می شد مجاز. در حالی که در زید مجازیتی در کار بفرمایید نیست. خب اینجا باز میشه گفت این شاید، ببینید آیا نمیشه گفت این مصادره به مطلوبه؟ اصلا دعوا سر اینه که زیدون در زیدون ضاربون و در ضرب زیدون وز و در نتیجه استعمال شده برای معنا به قید اراده، ما دعوامون سر همینه. ممکنه بگیم آقا زید وز شده برای معنا به قید اراده و استعمالم شده در همون معنا با مراد بودن اون معنا توسط من مستعمل، یعنی بگیم در وز و در استعمال در هر دو قید اراده آمده. شاید اگر اینجوری بتونیم بگیم این دلیل دومشون ابطال میشه، اما دلیل اول و مشکل اول به قوت خودش چیه؟ باقی است. این هم دلیل دوم آی آخون. دلیل سوم که پایان ادله ایشان هست، ایشان میفرماین اگر قرار باشه قید اراده معنا در معنای موضوع له دخیل باشد، لازمش اینه که معانی همه الفاظ که از جمله الفاظ اسماء اجناس هست، معانیشون جزئی و خاص بشه. یه مقدار توضیح داره، توضیحشو دقت کنید، ساده است و کوتاه. ایشان میفرماین خب طبعا اگر الفاظ وضع شده باشن برای معانیی که متکلم هم اون معنا را اراده کرده باشد، اراده هر متکلمی یک معنایی را میشه اراده خاص، میشه اراده جزئی. من متکلم الان اراده کردم معنای ضرب را بما هو مرادون لمن متکلم. خب اگر اینجوری باشه تمام الفاظ حتی اسماء اجناس میشن خاص و جزئی. من میگم مثلا فرض کنید الرجل، مثلا فرض کنید یجب علیه کذا، این یک اسم جنسیه که من استعمالش کردم. خب اگر این معنا در رجل وضع به گونه ای باشد که معنای رجولیت به ضمیمه اراده رجولیت باشد، خب همیشه در اراده رجولیت در مقام استعمال من وقتی اراده کنم رجولیت رو میشه یک جزئی، رجولیتی که من اراده کرده ام، و میشن تمام این موارد استعمالاتشون میشه استعمال جزئی. و چون مقید به امر جزئی، جزئیون، لذا مرحوم آخون میفرماین لازمش اینه که مثل لفظ ماء و هوا و امثال اینها وضع شده باشن به وضع عام، معنای متصور اول عام باشه، اما موضوع لهشون چی باشه؟ خاص باشه. چرا موضوع لهشون خاص باشه؟ چون اول معنای عام رجولیت تصور شد در مقام وضع. دقت کنید همینجا لب مطلبه. اما بعدن که من وضع کردم این لفظ رو برای معنا، چه معنایی رو دقت کردم؟ معنای رجولیت به اضافه اراده معنا توسط متکلم. و چون اراده معنا توسط متکلم یک اراده جزئیه هست، فالمقید به امر جزئی جزئیون. روشن نشد آیون؟ بله؟ روشن شد؟ یک بار دیگه میگم اگر الفاظ وضع شده باشن برای معانی به قید اراده متکلم اون معنا را، خب لازمش چیه آقایان؟ لازمش اینه که قید اراده متکلم اون معنا را چون سر از جزئیت در میاره، چون هر متکلمی یه معنای رو اراده میکنه میشه جزئی، اراده معنا را چون سر از جزئیت در میاره پس باید معنای موضوع له بشه معنا به قید اراده معنا، قید اراده معنا که جزئی است پس میشه معنا به یک قید جزئی، پس موضوع له میشه معنای به اضافه یک قید جزئی، معنای به اضافه یک قید جزئی هم میشه چی؟ جزئی. پس معنای موضوع له شد جزئی، وز در اول تصور المعنا بوده یک معنای عام، پس وز عام موضوع له خاص، در حالی که میابیم در اسماء اجناس وز عام و موضوع له چیه؟ عام. بنده عرض میکنم باز ببینید آیا عرض بنده وارد هست یا وارد نیست. بنده عرض میکنم نه، ظاهرن طبق قول این قائل سر از وز خاص موضوع له خاص در میاره. چرا؟ چون در وضع اول، اون وضع اول گفته بودیم قبلا به معنای چیه؟ تصور معنا. وضع عام موضوع له عام، وضع عام یعنی تصور معنای عام. ما میگیم از اول وضع خاصه، یعنی تصور کرده یک معنای خاص رو. اون معنای خاص چی بوده؟ معنای رجولیت به اضافه اراده. این معنا رو تصور کرده، بعدن هم لفظ رجلون رو گذاشته برای همین معنا، سر از چی در آورد؟ تقید در آورد، هم در وضع و تصور معنای اولی، هم در موضوع له و وضع لفظ بر معنای مقید. پس شد وضع خاص موضوع له خاص. نگید سر از وضع عام موضوع له خاص در میاره، نه سر از وضع خاص موضوع له خاص در میاره. اما اینم انصافا خلاف وجدان است، البته که وجدان میکنیم که لفظ رجل وضع خاص موضوع له خاص نیست، وضع عام موضوع له عامه. خب باز ما عرض میکنیم که خودش اول کلامه. کی گفته که وجدان میکنیم؟ شما چون این قول رو اختیار کردید که وضع عام موضوع له عام، میگید خلاف وجدانه. اما لقائل ان یقول وضع خاص موضوع له خاص، اول تصور میکنیم معنا را به قید اراده، بعد لفظ رو وضع میکنیم در همین معنای به قید اراده، شد وضع خاص موضوع له بگید خاص. به اضافه اینم باز یه عرضیه که به ذهنم زده، اصلا میگیم وضع عام موضوع له عام میشه ولو قید اراده دخیل باشه، چون اراده هر متکلمی از اول اراده کل متکلمین آمده قید شده، نه اراده هر تک متکلمی. اگر من اینجوری وضع کنم لفظ رجل رو، بگم لفظ رجل رو وضع میکنم برای معنای رجولیت شخص به قید اراده معنا، اما نمیگم به قید اراده معنا در هر استعمال جزئی، به قید اراده معنا توسط کل متکلمین. اگر این باشه آیا قیدش هم جزئیه یا قیدش کلیه؟ بنده عرض میکنم اینجا ممکنه بگیم قید معنای جزئی نمیاره، بلکه معنا معنای کلیست. پس ولو الفاظ وضع شده باشن برای معانی به ماهی مراده، اراده هر شخصی در استعمال جزئی خودش منظور نیست. به ماهی مرادتون لکل متکلمین، و این میشه یک معنای عام. بله بله لازمش، ولی ممکنه بگیم مجازیت میشه، چون من مستعمل در کل معنا استعمال نمی کنم، بلکه در معنای خاص جزئی خودم استعمال میکنم، سر از معنای چی در میاره؟ مجازی. ولله الحمد.